ساعت 16 به وقت ایران، شرمنده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر دوشنبه 11 دی ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم فرشته قاضی.
ممنون مهدی، سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که با ما با رادیو فردا هستید. زلزله‌ای به قدرت 7.6 درجه روز دوشنبه مرکز ژاپن را لرزاند. مقامات ژاپن نسبت به وقوع سونامی هشدار داده و از مردم خواستند که به مناطق مرتفع بروند. این زمین لرزه در منطقه نوتو در استان ایشیکاوا در مرکز ژاپن رخ داده و در پی همین زمین لرزه قوی در برخی مناطق شرقی روسیه و همچنین کره جنوبی هم هشدار سونامی صادر شده است. هنوز از میزان خسارات و تلفات احتمالی گزارشی منتشر نشده، اما مقامات هسته‌ای ژاپن میگویند فعالیت یکی از نیروگاه‌های نزدیک به محل وقوع زمین لرزه برای بازرسی متوقف بوده و خطری در این زمینه وجود ندارد. ژاپن کشوری زلزله‌خیز است و زمین لرزه 12 سال پیش در این کشور جان بیش از 20,000 نفر را گرفت و باعث تخریب نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما شد. اما در ایران، امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی از محکومیت موکلش به 1 سال حبس، 2 سال ابطال گذرنامه و شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش خبر داده. آقای رئیسیان در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته که این محکومیت به اتهام تبلیغ علیه نظام و در ارتباط با اطلاع رسانی این خواننده زندانی درباره شکایت از ضابطین پرونده اش صورت گرفته است. توماج صالحی که 27 آبان 1402 با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود، 12 روز بعد در 9 آذر بار دیگر بازداشت شد. او پیش از بازداشت در یک پیام ویدیویی گفته بود:
من شکایت کردم در رابطه با شکنجه ها. یکی از دلایلم برای شکایت کردن این بود که حقانیت خودم رو ثابت کنم و نگن دروغ میگه. و از رسانه هاشون هم شکایت کردم بابت دروغایی که گفتن. یکی اینکه مثلا توماج اعدام داشته چون همکاری موثر کرده، اعدام شکسته شده 6 سال اعدام برای چی؟ من چه کار کردم که اعدام داشته باشم؟
امیر رئیسیان در نامه‌ای سرگشاده به محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روند رسیدگی به پرونده توماج صالحی را غیر عادی ترین روند خوانده و نوشته که علی‌رغم محرز شدن صحت اظهارات موکلش، پرونده جدید علیه او تشکیل شده و هیچ مرجعی پاسخگوی خانواده او نیست. در خبر دیگر هم ایران جلیلی مادر نسیم سلطان بیگی میگوید روز یکشنبه به خانواده این روزنامه‌نگار زندانی اجازه ملاقات با او ندادند. خانم جلیلی در اینستاگرام خود نوشته که به خانواده‌های نیلوفر حامدی و الهه محمدی هم اجازه ملاقات با این روزنامه‌نگاران زندانی داده نشده. به گفته او علت این محدودیت که تا پایان دی ماه ادامه خواهد داشت، استفاده خارج از مقررات از تلفن زندان عنوان شده. مقامات زندان اوین در این باره اظهار نظر کردند، اما این 3 روزنامه نگار در تماسی تلفنی از زندان اوین ترانه سفرناک را با خاطره حکیمی خواننده این ترانه همخوانی کرده بودند که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده ای داشت. مادر نسیم سلطان بیگی روز شنبه هم از ممنوعیت دسترسی دخترش و 12 همبندی او در بند زنان زندان اوین به تلفن خبر داده بود. او نوشته که این محدودیت در واکنش به اعتراض زنان زندانی به نحوه رسیدگی به پرونده ها و صدور احکام اعدام در پی حضور قضات دادگاه انقلاب در بند زنان زندان اوین صورت گرفته. مهدی،
سپاسگزارم از فرشته قاضی. شنیدی تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. همزمان با افزایش تنش‌ها در دریای سرخ بر سر تحرکات حوثی‌های یمن، جمهوری اسلامی ایران از ورود یک ناوشکن به این منطقه خبر داد. بررسی خواهیم کرد ابعاد مختلف تنش‌ها در دریای سرخ رو. خواهیم پرداخت به مسئله افزایش بهای اینترنت در ایران، موضوعی که با توجه به خدمات ارائه شده انتقادات گسترده‌ای رو به همراه داشته. و سال 2023 میلادی برای ورزش ایران در رقابت‌های جهانی چگونه گذشت و سال 2024 ورزشکاران ایرانی در چه رقابت‌هایی به میدان خواهند رفت؟ شنونده مجله بعد از ظهر باشید. همزمان با افزایش تنش‌ها در دریای سرخ و اظهارات وزیر دفاع بریتانیا مبنی بر بررسی احتمال و ابعاد حمله هوایی به حوثی‌ها، خبر آمد که ناوشکن البرز در قالب ناوگروه 94 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با عبور از تنگه بابل‌مندب وارد دریای سرخ شد. همکارم ایلیا جزائری اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا، با این پرسش شروع بکنیم که هم‌اکنون در دریای سرخ و به خصوص حول و حوش تنگه بابل‌مندب شاهد چه تحرکاتی هستیم؟
بله مهدی، خب ما همچنان شاهد این هستیم که گروه حوثی‌های یمن به حملات خودشون علیه کشتی‌های تجاری و تانکرها دارن ادامه میدن و حتی روز گذشته یک کشتی دانمارکی اعلام کرد که هدف حمله حوثی‌ها قرار گرفته، که این حمله با واکنش ارتش آمریکا روبرو شد و نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که در حمله‌ای که انجام داده تونسته تعدادی از قایق‌های مرتبط با گروه حوثی‌ها رو که در این عملیات این گروه نقش داشته در عملیات روز گذشتهش رو غرق کنه. حوثی‌ها هم اعلام کردن که در این حمله آمریکا دست کم 10 تن از نیروهاشون کشته میشن در حمله به 3 قایق متعلق به حوثی‌ها. در این شرایط هست که وزیر دفاع بریتانیا صحبت از این میکنه که کشورش در حال بررسی حمله مستقیم به حوثی‌ها هست و بمبارون مواضع اونها، که مثلا که اگر روی بده خب نشانه مهم و یا بهتر بگیم عملی شدن خطر گسترش جنگ در این منطقه است. در این فضا جمهوری اسلامی اعلام کرده که ناوشکن البرز رو به تنگه بابل‌مندب فرستاده، تنگه که یکی از مهمترین آبراهای جهان به شمار میاد. تعداد زیادی از کشتی‌های تجاری که بخوان به سمت اروپا برن از این تنگه عبور میکنن تا به کانال سوئز برسن. همچنین یکی از آبراهای اصلی و یکی از محل عبور و مرور اصلی انرژی در جهان هست، هم برای بخش آسیا هم برای بخش اروپا. در این شرایط فرستادن این ناوشکن به تنگه بابل‌مندب خب نشون از این داره که میتونه این تنش گسترده‌تر بشه تا اینجای کار. جمهوری اسلامی میگه حملات اخیر حوثی‌ها رو درش دست نداره. در همین
چقدر به نظر تیریا تبلیغاتی و به نوعی پیشگیرانه خواهد بود از دید جمهوری اسلامی این عبور ناوشکن البرز از تنگه و ورودش به دریای سرخ؟
میتونه بخشش خب تبلیغاتی باشه، اما اگر در میان این واکنش‌ها و همچنین حملاتی که داره انجام میشه از دو طرف، از حوثی‌ها و پاسخ گروه‌های متقابل به اونها، گروه آمریکا و بریتانیا و دیگر کشتی‌های نظامی حاضر در سرخ به اونها، اگر آسیبی برسه به این ناوشکن و اگر رو در روی پیش بیاد، خب این میتونه خطر گسترده شدن تنش رو زنده بکنه.
و به نظرت این افزایش تنش‌ها در دریای سرخ چه تأثیری بر جنگ در غزه خواهد گذاشت؟
تا اینجای کار خب کشورهایی که حتی حامی اسرائیل هستن بر این مسئله تأکید میکنن که این تأثیر نخواهد گذاشت. به عملیات اسرائیل برای از میان برداشتن گروه حماس، گروه افراطی حماس ادامه داره، ولی خب این مسئله میتونه اقتصاد جهان رو به شدت، به ویژه اقتصاد اروپا رو به شدت تحت تأثیر قرار بده و باعث رشد تورم در کشورهای اروپایی و همچنین در آمریکا بشه، به خاطر اینکه راه عبور بسیار از کالاهای تجاری از سوخت از این راه عبور کم هزینه تر میتونه بسته بشه و کشتی‌ها مجبور میشن از آفریقا دور بزنن از تنگه اومیدنیک، و این مسئله بسیار هم گران خواهد تمام خواهد شد، هزینه کالاهای تجاری هم قیمت انرژی رو میتونه بالا ببره.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری از اینکه با ما همراه بودی.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
خب امروز اول ژانویه، روز اول سال نو میلادی سال 2024 هست. امسال برگزاری جشن‌های سال نو میلادی در فرانسه در محیطی امن‌تر و آرام‌تر موجب خرسندی مقام‌های ارشد امنیتی این کشور شده. این آرامش نسبی از این جهت اهمیت داره که در ماه‌های گذشته سطح هشدار امنیتی به دلیل تهدیدهای تروریستی افزایش یافته بود و نگرانی‌هایی درباره امنیت بازی‌های المپیک تابستانی که قرار است در پاریس برگزار شود به وجود آمده بود. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
فریاد شادی بیش از 1 میلیون نفر در پاریس که در خیابانها و کوچه پس کوچه های این شهر به ویژه خیابان معروف آن برای جشن گرفتن لحظه تحویل سال نو میلادی تجمع کرده بودند. جمعیت بزرگی از همان بعد از ظهر یکشنبه برای جشن ها و آتش بازی های سال نو در خیابان شانزلیزه گرد آمدند. اما پلیس قبل از آنها تدابیر امنیتی را افزایش داده بود. آتش بازی بالای طاق پیروزی در نیمه شب نقطه اوج این جشن بود و با وجود رویه همیشگی آن امسال جشن افتتاحیه المپیک پاریس را پیشاپیش تداعی می‌کرد. تأمین امنیت چنین جمعیت متراکمی چندان آسان نبود. یک گروه مدافع فلسطینی ها که خواستار آتش بس و رفع محاصره غزه شده پیشتر خواهان نصب پرچم های فلسطین در شانزلیزه شده بود. اما رئیس پلیس پاریس هشدار داده بود که هر گونه تظاهرات اعتراضی در خیابان های پایتخت همزمان با برگزاری جشن سال نو ممنوع است. با این حال بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه در مجموع حدود 200 نفر در سراسر فرانسه دستگیر شدند. ژرار دارمنن وزیر کشور فرانسه صبح امروز به رسانه ها گفت:
در پاریس بیش از 1 میلیون نفر به شانزلیزه رفته بودند تا در کنسرتی که غروب یک شنبه آغاز شده بود و تا ساعت 3 بامداد ادامه داشت شرکت کنند. هیچ اتفاق مهمی گزارش نشد و من از رئیس پلیس پاریس و همه نیروها هایی که بسیج شده بودند تشکر میکنم. در سراسر خاک فرانسه نیز جشن ها به خوبی برگزار شد و حوادث نسبت به سال گذشته کاهش داشت. میزان آتش زدن خودروها نسبت به سال قبل 10% کاهش داشت. پارسال همین رقم نسبت به سال گذشته اش 20% کاهش داشت. همچنین امسال به میزان بسیار کمتری نیروهای پلیس در مداخله هایشان آسیب دیدند و از این نظر نسبت به سال قبل 40% کاهش داشتیم. میزان حمله ها با مواد آتشزا هم 80% کاهش داشت. این آمارها به دلیل تلاش های مهم ما در هفته های گذشته در توقیف مواد آتشزا، کنترل مرزها و تغییر استراتژی مان از زمان شورش های شهری اخیر است.
هفت ماه قبل از بازی های المپیک پاریس برگزاری این جشن یک آزمون برای نیروهای امنیتی و پلیس بود. در ماه های اخیر سطح هشدار امنیتی در فرانسه همچون دیگر کشورهای اروپایی به دلیل پیامدهای امنیتی جنگ غزه افزایش یافته است. حدود یک ماه پیش حمله یک فرانسوی ایرانی در نزدیکی برج ایفل جان یک گردشگر را گرفت و دوباره مسئله برقراری امنیت بازی های المپیک پاریس را مطرح کرد. قرار است مراسم افتتاحیه المپیک در حاشیه رود سن در پاریس و با حضور دست کم صدها هزار تماشاگر برگزار شود.
مصطفی خلجی گزارش می‌دهد. در کمتر از 2 هفته مانده به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تایوان، رئیس جمهوری چین در یک سخنرانی به مناسبت سال نو میلادی تأکید کرد که تایوان مطمئناً به چین ملحق می‌شود. سعید جعفری و جزئیات بیشتر در این رابطه.
شی جین پینگ رهبر چین در سخنرانی خود به مناسبت آغاز سال جدید میلادی با لحنی تندتر از سال گذشته تأکید کرد که پیوستن تایوان به چین یک امر اجتناب ناپذیر است. پکن استقلال تایوان را به رسمیت نمی‌شناسد و همواره این جزیره را یکی از استانهای خود می‌داند. آقای شی که در یک پیام ویدیویی ضمن تبریک سال نو میلادی از برنامه‌های خود برای سال آینده در کشورش سخن می‌گفت، به صورت مشخص به تایوان هم اشاره و افزود:
اتحاد مجدد سرزمین مادری ما یک امر اجتناب ناپذیر تاریخی است. هموطنان در هر دو طرف تنگه تایوان باید به یک هدف مشترک متعهد باشند و شکوه احیای ملت چین را با یکدیگر تجربه کنند.
این اظهارات رهبر چین در حالی مطرح می شود که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تایوان در روز 13 ژانویه برگزار می شود. رویدادی که در آن حزب حاکم مغضوب چین باید با 2 رقیب دیگر که به پکن نزدیکتر هستند برای ریاست جمهوری رقابت کنند. تسای اینگوون رهبر حزب پیشرفت دموکراتیک تایوان که از سال 2016 در قدرت بوده پس از پایان دو دوره 4 ساله دیگر امکان کاندیداتوری ندارد و به جای او از حزب حاکم معاون رئیس جمهوری یعنی لانگ جینگ ته نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است. در مقابل هم هو یو ای شهردار پیشین و محبوب شهر نیو تایپه و همچنین کو وونجه شهردار پیشین تایپه پایتخت این کشور دو نامزد دیگر این انتخابات هستند. چین انتخابات پیشرو در تایوان را انتخاب بین جنگ و صلح معرفی کرده است. هو ای هم همین را میگوید و تاکید کرده رأی مردم به حزب او یعنی کومینتانگ به معنای پیروزی صلح بر جنگ خواهد بود. این حزب که ریشه تاریخیش به چین باز می‌گردد در سال 1949 و پس از شکست در جنگ داخلی به کمونیست‌ها به جزیره تایوان گریخت و آنجا جمهوری چین در تبعید را تأسیس کرد. اما در سال‌های اخیر روابط میان رهبران این حزب و پکن مطلوب شده و مقام‌های ارشد آن در هفته‌های اخیر سفرهای متعددی را به پکن داشتند. برخی از ناظران سیاسی بر این باورند که سرنوشت جنگ اوکراین می‌تواند بر آینده تایوان هم اثر بگذارد و در صورت پیروزی روسیه در این جنگ، چین هم انگیزه بیشتری برای انجام اقدام نظامی علیه این جزیره خواهد داشت. رهبر چین در سخنرانی سال گذشته خود از ادبیات به مراتب نرمتری در قبال تایوان استفاده کرده و آن را بخشی از یک خانواده خوانده بود. در ماه‌های اخیر و در آستانه برگزاری انتخابات در تایوان، چین فشارهای خود را بر این جزیره افزایش داده و در سال 2023 مانورهای نظامی فراوانی را در نزدیکی تایوان انجام داد. اما احتمالاً نتیجه انتخابات 13 ژانویه تأثیر بسزایی در آینده مردم این جزیره در سال 2024 خواهد داشت.
سعید جعفری گزارش می‌داد در رابطه با چالش‌های چین و تایوان. خب سری بزنیم به ایران، جایی که افزایش بهای خدمات اینترنت همچنان موضوعی است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده و البته انتقادهای زیادی هم به دنبال داشته. در همین حال به گفته کارشناسان ابهام درباره میزان و نوع این افزایش همچنان به طور دقیق مشخص نیست. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
زمزمه های افزایش نرخ اینترنت در ایران همچنان که انتقاد برانگیز بوده کماکان در حاله ای از ابهام قرار دارد. از میزان افزایش این نرخ که از 30% تا 3 برابر گزارش شده تا نوع خدماتی که شامل این افزایش خواهند شد. آنچنان که نماینده یکی از شرکت‌های مطرح ارائه خدمات اینترنت در ایران دوشنبه 11 دی ماه به رادیو فردا گفت
افزایش قیمت‌هایی که اتفاق افتاده مربوط به عیار هستش، برای سابق فعلا چیزی اتفاق نیفتاده.
پیشتر مهدی صارمی‌فر روزنامه نگار حوزه فناوری هم در گفتگو با رادیو فردا به همین ابهام‌های افزایش تعرفه‌های خدمات اینترنت اشاره کرده بود.
که مقدار خود این افزایش الان نکته گنگ و نامفهومیه، یعنی اپراتورها در نامه به ابراهیم رئیسی تقاضا کرده بودن که 100% افزایش پیدا بکنه. در گزارشی که روزنامه شرق هفته پیش منتشر کرد مدعی شد که شورای تنظیم بازار 26% موافقت کرده، بعد گفته شد که وزارتخونه 30% موافقت کرده. ما دیدیم که بسته ها حداقل 34% افزایش پیدا کرده.
اما در ایران کار به جایی رسیده که به قول رسانه‌های داخل کشور صدای روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود هم در آمده. کیهان که اغلب سرمقاله‌ها و گزارش‌ها تا ستون پیام‌های خوانندگانش همسو با دولت مطلوب علی خامنه‌ای بوده، 10 دی ماه در بخش کیهان و خوانندگان به نقل از یکی از خوانندگانش از افزایش قیمت تعرفه اینترنت انتقاد کرد. در بخشی از این متن کوتاه در روزنامه کیهان آمده با توجه به اعلام مخالفت عموم مردم ایران با این افزایش تعرفه اینترنت درخواست می شود ابتدا مشکل کندی سرعت اینترنت رفع شود و بعد درخواست افزایش نرخ اینترنت را مطرح کنند. از آن زمانی که وصل شدن به اینترنت و بارگذاری یک صفحه معمولی به اصطلاح بگیر و نگیر داشت، سالها گذشته. دسترسی به اینترنت در جهان از جهت سرعت و کیفیت با شتاب پیشرفت کرده و در بسیاری از کشورها با پرداخت مبلغی ناچیز از درآمد ماهانه میتوان آزادانه و با حجم نامحدود دنیای وب را گشت. در این میان در ایران اشتراک اینترنت همچنان تحت کنترل شدید حکومت است. از فیلترینگ گسترده تا خاموشی مطلق در بزنگاه‌های حساس اعتراض‌های سراسری، خدمات اینترنت در ایران چنان بوده که به گفته کاربران ایرانی ارزش بهای فعلی پرداختی برای آن را هم ندارد. وبسایت اسپید تست که سرعت اینترنت در کشورهای مختلف را رصد می‌کند، در آخرین جدولی که منتشر کرده، ایران را در جایگاهی پایین‌تر از کشورهایی مانند زیمبابوه و اوگاندا قرار داده. در همین جدول، سوریه، افغانستان و کوبا به ترتیب پایین‌ترین جایگاه‌ها را به خود اختصاص دادند. اینکه چراغ سبز برای گران شدن قیمت اینترنت دقیقاً از چه مرجعی صادر شده مشخص نیست، اما برخی از خودی‌های نظام غیر مستقیم انگشت اتهام را به سوی نهادهای نظامی و امنیتی نشانه رفتند. مراکزی که گفته می شود خودشان برای دور زدن فیلترینگ حکومتی VPN می فروشند. آنچنان که حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم، به وبسایت فرارو گفته، فسادهایی که شکل گرفته حاصل پیوند ثروت و قدرت است. به گفته آقای فلاحت پیشه، به ویژه اقدام اخیر درباره گرانتر شدن قیمت اینترنت در ایران و به تبع آن احتمال افزایش قیمت VPN در کشور، ناشی از همین پیوند ثروت و قدرت است. به یاد داشته باشیم که سال گذشته روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران گردش مالی تجارت VPN در کشور را بیش از 3000 میلیارد تومان تخمین زده بود.
هومن عسکری گزارش می‌داد در رابطه با چالش‌های گران شدن خدمات اینترنتی در ایران. امیر بانو کریمی، استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی، روز یکشنبه در 92 سالگی درگذشت. امیر بانو کریمی در سال 1310 زاده شد و پس از اخذ دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران به تدریس در این دانشگاه پرداخت. خانم کریمی فرزند کریم امیری فیروزکوهی، قصیده سرا و ادیب برجسته معاصر، و همسر مظاهر مصفا، شاعر و پژوهشگر ادبیات فارسی بود و یکی از فرزندان او علی مصفا، بازیگر شناخته شده سینمای ایران است. خانم کریمی تابستان امسال و پیش از آغاز سال جاری تحصیلی در گفتگوی با رادیو فردا به موج اخراج و تعلیق اساتید دانشگاه، به خصوص در مورد دانشگاه تهران و جو امنیتی حاکم بر دانشگاه ها، اشاره کرد. بشنویم با هم بخشی از صحبت های این استاد پیشین زبان و ادب ادبیات فارسیو.
اون دانشگاه میخوان درشو ببندن، کلا میخوان از صورت دانشگاه اصلا درش بیارن. پسش اینه که چرا از اول امام با دانشگاه مخالف بود، از حالا میخوان اصلا اسم دانشگاه رو بردارن، هیچ دیگه بذارن. حالا نمیدونم حوزه میذارن، نمیدونم هرچی میذارن، دیگه دانشگاهی نیست. من خیلی متاسفم که این اساتید خیلی خوبو در جمعه یکیشون هم خوبخش خود من خانون دکتر موحد اینا رو دارن اخراج میکنن. من میدونم اینا چقدر درس خوندن، چقدر زحمت کشیدن به هر حال، ولی من بحثم روی دانشکده ادبیات، من غیرتی دارم، نمیدونم برای چی بگم، من چی دارم بگم، یه ندارم بذارم جز اینکه میتونم ناراحت باشم. واقعا یه روز به دخترم گفتم که من حاضرم صندلی چرخدار بیاری با این اکسیژنی که دماغمه برم دانشکده ادبیات ببینم اونجا چی به سر این دانشکده بدبخت اومده. اینجای من بمیرم برای اینا، اینا که واقعا دلم برای اینا کباب، اینا هیچ آینده ای ندارم با این وضعیت. این بچه ها اصلا میخوان چی یاد بگیرن از اینا، میخوان چی بفهمن از اینا. از وقتی انقلاب شد این کسایی که اومدن رفتن جبهه و این ور اون ور، همه حسرت اومدن دانشگاه رو داشتن. هر کدوم اومدن اونجا برای خود چون یه دکتری گرفتن و بودن دیگه، بعضی ها رو همه رو من میشناسم، اینا همه شد اومدن اینجا، همه شد یواش یواش خودشون چطوندن به تحصیل کرده، هم بزن بکش بکنن هم تحصیل کرده باشه. این بچه های بدبخت هیچ چه خانه، این بچه های بیچاره، این بچه ها باید ویل کنن دانشگاه ها. اونا که دارن، که دارن از این مملکت بچه هاشی رو میفرستن، هیچ که نیستش که بچه هاش اینجا نگرده. اون بیچاره هم که ندارن و مجبورن اینجا باشن، مجبورن خونه دل بخورن، بچه هاشون هم نمیدونم بله چی یاد بگیرن، هیچ.
امیر بانو کریمی بود، استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی که روز یکشنبه از دنیا رفت. سال 2023 میلادی برای ورزش ایران چگونه گذشت؟ آیا ورزشکاران ایرانی در رشته‌های مختلف و مدال‌آور توانستند عملکرد قابل قبولی در رقابت‌های مختلف ورزشی از خود بر جای بگذارند؟ پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی ساکن کوپنهاگ دانمارک، و از او در این رابطه پرسیدم.
سال 2023 برای ورزش ایران در قیاس با سالیان پیشین از چند منظر گوناگون سالی بود که سیر نزولی طی شد، روند قهقرایی و نتایج ناموفق با شکست‌هایی که رقم خورد. از جمله مثلا در بازی‌های آسیایی که مهمترین رویداد ورزشی بود، به نسبت دوره پیشین ایران نتایج ضعیف‌تری رو به جا گذاشت. در برخی از رشته‌ها که همواره طلا می‌گرفت، از دستیابی به مدال طلا بازموند. در رقابت‌های جهانی هم ورزش‌های موفق ایران مثل تکواندو، وزنه‌برداری، کاراته نتایج ضعیفی رو نسبت به دوره‌های قبل به جا گذاشتند که خب زنگ خطر رو هم به صدا در آورده مدت هاست برای این رشته‌ها. از یه بعد دیگه، مسئله مسافرت‌های ورزشی بیش از هر سال دیگه‌ای، کشورهای مختلف اروپایی، حتی همسایه‌ها مثل امارات، اینها از دادن ویزا خودداری کردند، یا اینکه خود فدراسیون‌ها به خاطر هزینه‌های سنگین اعزام روند درخواست روادید رو به گونه‌ای پیش بردند که دیرتر از موعد انجام بشه و ویزا تعلق نگیره، که این مسئله هم باعث شد بسیاری از رویدادها و مناسبت‌های مهم ورزشی رو از دست بدن.
مهدی، میتونی اشاره بکنی به چند مورد؟
به طور مثال در شطرنج، در کاراته، در والیبال، رشته‌های مختلف این مسئله رو داشتن. حتی کشتی که رقابت‌های جهانی رو از دست داد، نتونست از عنوان جهانی خودش در آلبانی، در فرنگی آزاد، در رقابت‌های امیدهای جهان دفاع کنه. در برخی رشته‌های دیگه هم که تیم‌ها می‌رفتن، می‌دیدیم که چند نفر از اعضای اعزامی مثل مربی، ورزشکار، داور، اینها جا می‌موندن.
به والیبال اشاره کردی. والیبال هم یکی از رشته‌های ناکام ورزش ایران در سال 2023 بود.
به طور کلی رشته‌های توپ و تور همین مسئله رو داشتن، یعنی والیبال، بسکتبال که خب ستاره‌هاش خدافظی کردن، حامد عدادی دیگه در تیم ملی نیست و نسلی هم جایگزین نشده. والیبال هم در حالی سال 2023 را به پایان رسوند که حتی وضعیت سرمربیش هم مشخص نیست. والیبالی که قرار بود در المپیک 2024 به مدال برسه، میبینیم که حتی صعودش به المپیک هم بسیار بعید و دور از دسترس به نظر میرسه.
به المپیک 2024 پاریس اشاره کرده، شاید مهمترین رویداد ورزشی سال جاری میلادی باشه. چه چشم‌اندازی وجود داره برای این المپیک، حالا چه در مقیاس جهانی چه برای ورزش ایران؟
یقینا همینطوره. المپیک به عنوان مهمترین و خبرسازترین رویداد ورزشی که همه دنیا رو درگیر خودش میکنه، منتها برای ورزش ایران به نظر نمیرسه که غیر از کشتی در رشته دیگه‌ای فعلا مدالی رو بشه قطعی دونست، و حتی اینکه اون مدال رنگش طلایی باشه هم بسیار سخت پیش بینی، شرایط اصلا خوب نیست. اینو در مصاحبه‌های خود ورزشکارا، فدراسیون‌ها، مربی‌ها به وضوح می‌بینیم که اونا هم ناراضی‌ان از روند تدارکات و آماده سازی، و در طرف مقابل پیشرفت چشمگیر رقبا، و از طرف اون چه که در سال 2023 دیدیم و در المپیک هم شاهد خواهیم بود، حضور پرتعداد ورزشکاران ایرانی در تیم پناهندگان کمیته بین المللی المپیک، در حالی که ایران درگیر جنگ نیست. بقیه ورزشکاران تیم پناهندگان از کشورهایی میان که درگیر جنگ هستش در آفریقا یا در نقاط مختلف، ولی ایران به دلیل سانسور، ارعاب، وحشت و سرکوب‌ها، ورزشکاران به طور پیوسته دارن از کشور خارج میشن و بیشترین آمار رو هم در تیم پناهندگان به خودشون اختصاص دادن.
و دو رقابت ورزشی جذاب رو شاهد خواهیم بود در سال 2024 که به نظر میرسه توجه علاقمندان گسترده‌ای رو به خودش جلب کنه. یکی جام ملت‌های آسیا هست و بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران که از آخر همین دی ماه آغاز میشه.
دیگه با همین جام ملت‌های آسیا، ورزش ایران رسماً به استقبال سال 2024 میره. جام ملت‌هایی که به نام 2023 برگزار میشه برای فصل بهتر آب و هوایی، در واقع موکول شده به سال جدید میلادی. خب ایران بعد از انقلاب هیچ وقت به فینال جام ملت‌های آسیا نرسیده. این تیم هم که میبینیم همین حالا که داریم صحبت میکنیم هنوز مشخص نیست که اصلا آیا سردار آزمون به عنوان یکی از ستارگان اصلی تیم در جام ملت‌ها بازی میکنه یا نه. وضعیت واقعا تأسف‌باریه که بر فوتبال ایران حکمفرماست و در تیم ملی هم به وضوح نمایان.
این هم از مهدی رستم‌پور و ورزش ایران در سال 2024. برای علاقمندان به فوتبال هم بگم که بازی تیم‌های سپاهان و شمس‌آذر قزوین در قزوین نیمه اولش 1-0 به سود شمس‌آذر به پایان رسیده. از ساعت 17 به وقت ایران هم پرسپولیس مقابل مس رفسنجان در رفسنجان به میدان میره. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.